أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآل بيته عليهم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در پیرامون بلا و بیماری بود. در این جلسه، جلسه هفتم، می پردازیم به آثار تربیتی بلا و مصیبت. این بحث در جنبه های تربیتی بلا و مصیبت و حوادث و پیش آمدهای روزگار اینطور مطرح می شود که اولا بلاها و حوادث ناگوار در شکوفایی استعداد و طاقت و توان بشر تأثیر به سزا دارد و انسان را آماده می کند برای فراهم کردن وسایل دفاعی و ثانیاً بلاها و مصیبتها، سختیها، زنگ خطری است برای بیداری از خواب غفلت و خارج شدن از شهوات و دستکشی از طغیان، همونطوری که قرآن کریم می فرماید ان الانسان لیطغى ان دعاه استغنى. سوره مبارکه علق آیه 6 و 7 می فرماید هر آینه انسان چون خود را بی نیاز می بیند طغیان و سرکشی می کند. لذا قرآن علت نزول بعض مصیبت‌ها و پیش آمدها رو تذکر و توجه و بازگشت به خدا و همچنین تضرع به درگاه باری تعالی می داند و می فرماید و ما ارسلنا فی قریتن من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما هیچ پیامبری را، خداوند 124 هزار پیامبر طبق قول مشهور و معروف برای هدایت بشر فرستاده است و در اینجا می فرماید ما هیچ پیامبری از این پیامبران رو به این شهر و آبادی نفرستادیم مگر اون که اهل آن را به سختی، فقر، بیماری مبتلا کردیم. اهل اون قریه به این مصیبت ها با این پیامبرانی که داشتند گرفتار می شدند. چرا؟ تا به درگاه خدا تضرع و زاری کنند. تضرع از ماده زرع سادزاد به معنای پستان است. کسی که از حیوان شیر می دوشد با کشیدن دست به لوله پستان آن حیوان از بالا به پایین شیر رو به سمت خود خارج می کند و انسان دردمند و اهل راز و نیاز هم چنین حالتی دارد. در واقع رحمت الهی را به سوی خود جلب می کند. لذا بلاها و حوادث ناگهانی سبب بیداری و تذکر و توجه انسان می گردد و به منزله این است که طبیب گاهی لازم میشه توی صورت مریض میزند که او رو به هوش بیاره، آب تو صورتش میپاشه، به او ضربه میزنه و او رو بیدار میکنه. حوادث و مصیبت ها در واقع شلاق بیداری و توجه به خود هستش. بنابراین تکامل اخلاقی و تربیتی در گروه مهنت ها و مصیبت هاست که انسان بیدار آنها رو وسیله خارج شدن از غرور و ترقی به سوی مدارج کمال علمی قرار می دهد. اثر تربیتی دیگر برای بلاها و گرفتاری ها بازگشت به خداست، بازگشت به باری تعالی، چون عالم هستی و مخصوصا انسان برای هدفی بزرگ به نام تکامل آفریده شده و گناهان و معصیت ها از بزرگترین اسباب بازدارنده از هدف متعالی هستند و از اون طرف بلاها و مصیبتها بهترین وسیله برای بیداری انسان عاصی و بازگشت به سوی خداست. همانطور که قرآن کریم می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر چنانچه اهل آبادی ها و شهرها ایمان و تقوا می داشتند ما حتما برکات را از ناحیه آسمان بر اونها می گشودیم از ناحیه زمین، ولیکن کذبو، ولی متاسفانه انسانها تکذیب کردند، آیات الهی رو منکر شدند، فاخذناهم بما کانوا یکسبون، ما هم اونها رو گرفتیم، مؤاخذه کردیم بدان چه به دست می آورند. یعنی در واقع این عذاب ها و این سختی ها برای خیلی از ملت ها به خاطر عمل کرده بد اونهاست. یکی دیگر از آثار تربیتی بلاها و بیماری ها و همچنین حوادث ناگوار، شناخت و توجه به نعمت های الهی و تقدیر و سپاس از اونهاست، شکرگزاری نعمت های خدا. زیرا باقی بودن زندگی به طور یک نواخت چه بسا موجب می شود قدر زندگی و لذت حیات معلوم نشود. انسان وقتی قدر سلامتی رو می دونه که به عیب و به نقص و به بیماری و امثال این سختی ها واقف و آگاه بشه. و قدر عافیت به قول سعدی کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اون شخص تو کشتی راحت در امان نشسته بود ولی قدر این راحتی و عافیت رو نمی دانست، کاری می کرد که آب وارد کشتی بشه، کشتی رو سوراخ کنه. خب او رو از کشتی بیرون انداختن، داخل دریا افتاد، به جزا و فضا و فریاد. اون وقت سعدی میگوید که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. وقتی انسان لذت شیرینی رو درک میکنه همون موقعی است که تلخی به کام او رفته. بعد از یک تلخی خوب احساس میکنه که شیرینی یعنی چه و قدر شیرینی رو میدونه. و اینا همه برای شکرگزاری نعمتهای مادی و معنوی خداست. یکی دیگر از آثار تربیتی مصائب و ناگواری ها پیدایش خوشبختی بعد از آن است و به تعبیر مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه، مصائب مادر خوشبختی ها هستند در عدل الهی، صفحه 134 ایشان این تعبیر زیبا رو آوردن که مصیبت ها مادری است که از اونها خوشبختی ها زایش پیدا می کند. می فرماید بدی ها اینا مادر خوبی ها و زاینده خوبی ها هستند. زشتی ها، بدی ها، بدبختی ها، اینا همه مقدمه وجود زیبایی ها و آفریننده و پدید آورنده این زیبایی ها خواهد بود. در واقع در شکم گرفتاری ها و مصیبت ها سعادت ها و نیکبختی ها نهفته است. همچنین که گایم به عکس در درون سعادت ها بدبختی ها تحقق پیدا می کنه. و باز به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه این فرمول این جهانه. نکته زیباییست. فرمول جهان ماده اینه که در دل خوشبختی ها سختی هاست، در دل سختی ها خوشبختی ها و سعادت وجود داره. هگل فیلسوف معروف آلمانی که ایشون در قرن 19 زندگی می کرده، ایشون هم یک سخن قابل توجهی داره. می گوید نزاع و شر امور منفی ناشی از خیال نیستند. اینطور نیست که این نزاع‌ها و کشمکش‌ها و جنگ‌ها و همچنین شرور اینا امور منفی و خیالی باشند، بلکه امور واقعی هستند و در نظر حکمت پله‌های خیر و تکامل می باشند. تنازع در واقع قانون پیشرفته، این تعبیر هگل هستش. صفات و سجایا در معرکه هرج و مرج و اختشاش عالم تکمیل و تکوین میابد. نمیخواد بگه هرج و مرج باید باشه، اختشاش باید باشه، ولی لامحاله یک صفات و سجایایی رم به دنبال خواهد داشت و میگوید شخص فقط از راه رنج و مسئولیت و اضطرار به اوج علو میرسد. رنج هم امریست معقول به تعبیر ایشون و علامت حیات و محرک اصلاح بشر، در واقع زندگی برای تکامله و تاریخ در ادواری درست شده که تناقضات عالم واقع به وسیله پیشرفت و تکامل حل شده. این بخشی از کلمات هگل هست، این فیلسوف آلمانی. در هر حال قرآن کریم برای بیان تلازم سختی ها و آسایش ها می فرماید ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا، با دو سه تأکید. به حقیقت که همراه سختی آسانی است، به درستی که همراه سختی آسانی است. این آیه هم امید بخشه که ناامید نباشیم در سختی ها و همچنین تأکید بر این معنا که یک تلازم و پیوستگی بین سختی و راحتی در زندگی وجود دارد و خداوند با تکرار این مسئله رو گوشزد می کند. و همچنین در آیه دیگر در سوره مبارکه حج آیه 61 می فرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. تعبیر زیبایی است. خداوند شب رو در روز فرو میبرد و روز رو در شب. این پیوستگی نور و ظلمت رو میرسونه. شب رو در شکم روز، روز رو در شکم شب قرار داده. همون ضرب المثل معروف که پایان شب سیاه سفید است در ناامیدی، بسی امید است. اگر ناامیدی بود این همراهش امیده، پایان هر شب سیاهی سفیده. خب این آیم پیوستگی رنج و سعادت و نور و ظلمت رو میرسونه. گویا سفیدی ها از سیاهی ها، سیاهی ها از سفیدی ها زاده میشوند. با در سوره مبارکه بلد آیه 4 میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، هر آینه ما انسان رو در آغوش رنج آفریدیم، در دامن رنج و زحمت به وجود آوردیم. این هم یک آیه که در واقع تلازم سعادت و زحمت رو به خوبی بیان می کند. در هر حال خداوند متعال برای تربیت و پرورش جان انسان ها دو برنامه تشریعی و تکوینی داره، یکی قانون یکی هستی، و در هر دو برنامه شدائد و سختی ها رو قرار داده، هم قوانین تشریعی دستورات عملی اینا همراه با سختیه، با ریاضته، هم اصل وجود و این عالم تکوین و عالم هستی. در برنامه تشریعی عبادات رو واجب کرده، در برنامه تکوینی مصائب و پیشامدها رو در سراسر زندگی بشر قرار داده، البته نه مستقیم، روزه، حج، جهاد، نماز، انفاق، اینا شدائدی است که با تکالیف ایجاد شده. به هر حال حج، جهاد، روزه، نماز اینا زحمت داره، صبر و استقامت درش باعث تکمیل نفوس میشه، باعث پرورش استعدادهای عالی انسان میگردد. البته این معنا با آیه شریفه ما جعل علیکم یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج منافات نداره، که در واقع خداوند میگوید ما در دین حرج قرار ندادیم، یعنی در دین حرج و سختی قرار داده نشده. خب این منافات نداره با اینکه تکالیف همراه با زحمت باشه. این معناش این نیست که در دین تمرین و تکلیف سختی وجود نداره، بلکه مقصود از این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینه که در دین دستورهایی که مانع پیشرفت انسان باشد و مزاحم فعالیت صحیح او بشود وجود نداره. بعضی فکر میکنن دین حرج، دین دست و پاگیره، نعوذ بالله، آداب دینی اینا دست و پاگیره، دستورات خدا. این آیه نفی میکنه، میگه اینطوری نیست که در دین حرجی و مشقتی و سختی قرار داده شده باشد و خداوند اونها رو مثلا در دین آورده باشه. و فقط اون دستوراتی که مزاحم فعالیت درست باشه، بله اونا در دین جعل نشده، بلکه قوانین و دستورات دینی طوریه که نه دست و پاگیره، نه تنبل پرور، نه دست و پاگیر و نه تنبل پرور. اینجور نیست که دست و پاگیر باشه دستورات اسلام، یا از اون طرف به قدری اینا درش مسامحه باشه که بخواد تنبل پروری بکنه. در هر حال گرسنگی، ترس، تلفات مالی، جانی، شدائد، اینا سختی هاییست که در تکوین خداوند پدید آورده، یعنی لازمه عالم ماده است و خواهی نخواهی انسان رو در بر میگیره. روی این حسابی که قرآن میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آیه 155 سوره مبارکه بقره. ترجمه آیه معلومه، هر آین شما رو به کمی از ترس و گرسنگی و کمبود در مال و جان و ثمرات آزمایش میکنیم و صابرین در این میدان رو بشارت بده، کسانی که وقتی مصیبتی به اونها وارد میشه منطقشان این است که ما از خداییم و به سوی خدا هم بازگشت میکنیم. از طرفی بلا برای اولیا به طور خاص این هم نعمتی است. وقتی خداوند نسبت به بنده‌ای از بندگانش لطف مخصوص دارد، او رو گرفتار سختی میکنه و این جمله معروفه که البلا للولا، این بلا و مصیبت برای ولا هستش، برای ولا، یعنی ولایت هرچی بیشتر بلا و مصیبت بیشتر. و خداوند میخواد آب دیده بکنه یه سری بندگان رو نسبت به اونها لطف مخصوص داره. در روایتی از امام باقر علیه السلام میخوانیم که ان الله عز و جل، خداوند عز و جل، لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه. خیلی روایت جالبی است در اصول کافی در بهار در اون باب بلا و مصیبت آمده، یعنی خدا از بنده مؤمنش تفقد میکنه. تعهد اینجا یعنی خلاصه بهش نظر داره و براش بلا رو هدیه میاره، همونطوری که مرد در سفر برای خانوادهش هدیه میفرستد. عرض کردم در این باب بلا و بلا در کتاب شریف بهار و همچنین اصول کافی بهار جلد 15 جزء اول صفحه 56 که کافی هم از اون نقل میکنه احادیث زیبای آورده. یک حدیث اینه که میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه یکی از مسلمانان دعوت شدند. وقتی وارد منزل او شدند، یه مرغی رو در بالای دیوار دیدن که این مرغ تخم گذاشت و تخم مرغم به یه چیزی بند شد و نیفتاد و نشکست. پیامبر اکرم در شگفت شدند و صاحب خانه گفت که آیا شما تعجب میکنید؟ قسم به خدایی که تو را به پیامبری برانگیخته به من هرگز آسیبی نرسیده، یعنی من در دنیا از بلا معافم. بگیم کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، اینجا هم تخم مرغ از آسمان افتاد و نشکست. بله، این مرده گفت من هیچ بلایی در زندگی ندیدم، این رو برای خودش افتخار میدونست. رسول اکرم وقتی جمله رو شنیدن برخواستن و در خانه اون مرد غذا نخوردن، شاید مهمان بودن، غذا میل نکردن و همچنین پا شدن و فرمودن به این که بله، این که شما حالا فکر میکنی این برای شما سعادتی هست که هیچ در زندگی بلا و آسیبی ندیدی، نه، این طور نیست که این سعادت باشه. کسی که هرگز مصیبتی نبیند مورد لطف خدا نیست. فرمودن کسی مورد لطف خداست که مصیبت ببینه. باز از امام صادق علیه السلام روایت شده در همین بهار جلد 15 جزء اول صفحه 53 فرمودن ان اشد الناس بلاء الانبیاء، شدیدترین انسان ها از لحاظ بلا و گرفتاری پیامبران هستند. ثم الذين يلونهم، بعد اونایی که از پی پیامبران میان، اوصیا، اولیا. ثم الامثل فالامثل، اونی که بیشتر شباهت به اولیا داره، بیشتر تناسب با انبیا داره، اونم بلاش به همین تناسب بیشتر میشه. به هر حال این بلاها و مصیبتها هم برای انبیا بوده، هم برای ائمه اطهار علیهم صلوات الله بوده، هم برای پیروان و اصحاب خاصشون، و این سختی ها و مصیبت ها در زندگی اونها رو در حقیقت آب دیده می کرد. و ما در این زمینه هم اشعار زیادی داریم، نمونه های تاریخی فراوانی داریم که در واقع این سختی ها مثل کیمیا هستن که خاصیتش اینه که قلب ماهیت میکنه و چه بسا حقیقت شی رو مثل یک اکسیری تغییر میده و یک حیات و عشق و یک انگیزه خاصی در او به وجود میاره. سعدی درباره زندگی خودش میگوید همه عمر تلخی کشیده از سعدی، در تمام عمر سعدی تلخی کشیده، که نامش برآمد به شیرین زبانی، نامش معروف شد در اثر همین سختی ها. اندر طبیعت است که باید شود ذلیل، هر ملتی که راحتی و عشق خوب کنند. هر ملتی دنبال راحتی و عشق و عیش و نوشه، این عاقبت ذلته، خاریه. باز همین مولوی حقیقت رو که سختی ها کامل کننده انسان هستن، در ضمن داستان زندان حضرت یوسف علیه السلام به خوبی بیان کرده. میگه آمد ز آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. اون یار مهربان اومد میهمان یوسف شد. کاشنا بودند وقت کودکی، از کودکی با هم مثلا با یوسف این یار آشنایی داشت. بر وساده آشنایی متکی، اومد و بر اون متکای آشنایی تکیه زد. یاد داده جور اخوان و حسد، بله یا اخوان، اون دشمنی برادران و جور و ستمی رو که نسبت به یوسف روا داشتن، او رو به یاد یوسف آورد و گفت آن زنجیر بود و ما اسد. او زنجیر بود که تو رو به چاه انداختن، به سختی انداختن، و ما اسدیم، ما شیریم. آر ناید یا نبود شیر را از سلسله، شیر از سلسله زنجیر آرش نمیاد. ما نداریم از قضای حق گله، شیر را برگردن ار زنجیر بود یا بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. بله زنجیر به گردنشه، ولی نسبت به همه سازندگان زنجیر انگار میر است و امیر است. گفت چون بودی تو در زندان و چاه، تو در زندان و چاه حال چجوری بود؟ گفت همچون در محاق و کاست ما. محاق یعنی وقتی که ماه در ناپدایی میره و کاسی پیدا میکنه. در محاق ار ما نو گردد دوتا، نه در آخر بر گردد بر سما. بله به محاق میره، ولی باز این ماه ظاهر میشه و ماه شب 14. گرچه دردانه به هاون کوفتند، یوسف رو در چاه انداختن انگار در هاونی کوفتند، نور چشم و دل شد و رفع گزند. بعد نور چشم شد، پیامبر شد، به مقاماتی رسید در اثر همین سختی ها که قرآن هم میگوید انه من یتق و یصبر، کسی که صبر کند و تقوا داشته باشد خدا او را از محسنین قرار میده. گندم را زیر خاک انداختند، گندم را انداختند زیر خاک، پس خاکش خوشه ها برخواستند. بله، گندم میندازن زیر خاک، آن پیدا میشه و حسب ظاهر ذلیل میشه، اما پس خاکش خوشه ها برخواستند. بار دیگر کوفتندش ز آسیا. خب گندم رو میبرن، میکوبن، میبرن آسیا، آردش میکنن، قیمتش افزون و نان شد جان فزا. وقتی آرد شد قیمتش بالا میره، نان جان فزا میشه. باز نان را زیر دندان کوفتند، به اینم اکتفا نکردن، نان را آوردن زیر دندان قرار دادن، گش عقل و جان و فهم سودمند. این نان درسته که سختی جویدن زیر دندان رو تحمل میکنه، اما عاقبتش میشه عقل و جان و فهم سودمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، درسته ای گندم تبدیل به جان شد، ولی اونم محو عشق گشت. یوجب و زرا آمد بعد کشت، بعد از اونو کشتند، جوری خوشه میکنه که باعث تعجب زارعین میشه. در سوره مبارکه فتح هم اشاره داره، فستوا علی سوقه، مؤمن رو مثال میزنه به شخصی که بر ساقه خودش استوار و محکم میسته، به طوری که یوجب و زرا و زارعین رو به تعجب وامی داره، لیغیظه بهل کفار. خب این شعر جالب بیان حال حضرت یوسف و او سختی ها و بعدم اون آثار تربیتی این رنج ها. و با داستانی رو مولوی نقل میکنه راجع به یه حیوانی که میگه تو عالم یه حیوانی وجود داره به نام اصغر، اصغر با سین و غین، نه با صاد و غین. وقتی حیوانو میگه هرچه چوب بهش بیشتر میزنن این فربه تر میشه، چاق تر میشه، و این سختی ها شلاق روزگار انسان رو میسازه. هست حیوانی که نامش اصغر است، کو به زخم چوب زفت و لمتر است، یعنی چاق تر میشه، تا که چوبش میزنی به میشود، به یعنی بهتر میشه و چاق تر میشه. او ز زخم چوب فربه میشود. حالا حیوانو چوب زدن بده و نباید به حیوان آزار رسون. قانون حمایت از حیوانات میگه نباید این طور بشه، ولی خب حالا این حیوان این حالتو داره. نفس مومن اصغری آمد یقین، میگه نفس مومن هم مثل اون حیوانیست که بهش میگن اصغر، کوب زخم چوب زفت است و سمین، که این نفس رو اگه ریاضت بدیم و چوب ریاضت رو بهش بزنیم و او رو مهار کنیم، این زخم چوب او رو فربه و چاق میکنه، نفس رو تعالی میده. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزون تر است. روی جهتی که نسبت به انبیا رنج ها، شکست ها، مصیبت ها از همه خلائق بیشتره، در جاهای متعدد قرآن از جمله در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید به ما ارسلنا من رسول الا کانو بهی یستهزئون، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم میگید که مورد استهزاء واقع می شد، یا پیامبر فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، این می رسونه که انبیا بیشتر دستخوش این مصیبت ها و گرفتاری ها بودن، چون حرفی رو می آوردن که مردم پذیرشش برای اونا سخت بود. یه عمری در زندگی مادی و در بت‌پرستی نمی تونستن حرف انبیا رو بپذیرن و در واقع قبول بکنن. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلائق جهان افزون تر است، یا از همه خلائق جهان افزون تر است. تازه جانها جانشان شد زفت تر، جان انبیا، روح انبیا نسبت به دیگران این یه روح لطیفتر و زیباتر و متعالیتره، که ندیدن اون بلا قومی دیگر. او بلاها و که مصیبت هایی که اولیا دیدن، امام حسین علیه السلام ارواح العالمین و روحی له الفدا، مصیبت ها رو دیگران ندیدن. پس بنابراین تأثیر بلا رو در پاکیزه کردن روح تشبیه میکنه به داروهایی که اینا روح انسان رو صفا میده، یا بلاهایی که انسان رو آبدیده میکنه، روح رو پالایش میده، و پالایش روح در اثر همین سختی ها صورت میگیره. بگذاریم از این معنا. اون چرا امروز نتیجه گرفتیم این بود که تا این سختی ها نباشه تکامل و پیشرفت نیست. تا بلاها و گرفتاری ها، حالا نمیگیم باید باشه، ولی چون به هر حال عرض کردیم اینا لازمه جهان ماده و جهان هستی هستن، از این طرف برای اولیا، برای کسانی که از این سختی ها استقبال میکنن و با رویکرد منفی با اونها برخورد نمی کنن، سازندگی داره و اونا رو جلا و جلا میده، اونا رو صفا میده. یکی از شعرهای عرب که معاصر با متوکل عباسی است، گویا نامش علی ابن جهمه، چون شاعری تواناست، میگه شاعر به زندان افتاد و درباره فواید زندان و پرورش دهندگی زندان و افتخار آمیز بودنش برای احرار و آزادگان و بالاخره درباره این که زندان رفتن نشانه چه فضیلتی سربته بر انسانهای بیگناه و به وجود آورنده چه فضائلی است، اشعار بسیار عالی سروده است که مسعودی هم در مولود الذهب نقل میکنه و مضمونش اینه که خلاصه میگوید ما از این زندان خسارت ندیدیم، بلکه از این زندان استفاده بردیم. این زندان در واقع یک جایی بود که به خود آمدیم و متوجه خود شدیم، در اون خلوتگاه به خود یه سری زدیم و میگوید که وقتی زندانی شدی چه حالتی داشتی؟ گوپی چی؟ مثل شمشیر که به غلاف میره، از غلاف میارم بیرون، آیا نمیبینی که شیر از روی بزرگی و بی‌اعتنایی گوشه‌ای رو میگیره، درندگان پستر همه جا پرسه میزنن، ولی انسان شجاع از این دامها حراسی نخواهد داشت. خدا انشاءالله ما رو در سختی ها و مصیبت ها صبور و توانمند قرار بدهد و ما را از بلاهای ناگهانی، مصیبت‌های ناگهانی مسون و محفوظ بدارد و در پناه خودش ما رو محافظت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.